شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، ما امروز مجددا در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی هستیم. جناب قروی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام و درود بر شما و شنوندگان خوب شما. امیدوارم که روز روزگار بر شما خوش باشه و خوشحالم که باز در برنامه‌تون هستم.
ما هم خوشحالیم که شما در برنامه خودتون هست. جناب قروی، می‌خواستم لطف کنید بفرمایید بپردازیم به مسائل روز ایران. البته گفتگویی هم با هم کرده بودیم که در مورد سخنرانیتون در بزرگداشت دکتر مصدق که در واشنگتن برگزار شده بود، قرار شده بود که در اون باره هم صحبت بشه. خواستم لطف کنید در آغاز بپردازیم به مسائل روز و بعد هم به مسئله سخنرانیتون که بتونیم در گفتگوهای بعدی هم ادامه بدیم.
در کنال بیل درباره اون مسئله استقلال آیا نسبی یا مطلقه،
بله،
افتاده بودم که صحبت خواهیم کرد در رابطه با ایران. رویدادهایی در 7-8 روز گذشته بوده که هم به اونها اشاره بکنم. یکیش مصوبه کنگره آمریکاست که در سنا با اکثریت مطلق تصویب شد و در مجلس نمایندگان هم به جز 8 نفر به 408 نفر رأی مثبت دادن به اینکه تحریم های ایران تشدید بشه و دولت آمریکا به موجب این لایحه موظف میشه که کمپانی هایی که با ایران معامله میکنن رو مجازات کنه. البته همین موقعی که تصویب شد در گفتگوی تحلیلگران گفته شد که گرچه رو تصویب کردن ولی خودشون هم میدونن که عملی نخواهد بود، به خاطر اینکه دولت آمریکا هیچ وقت نخواهد تونست روسیه و چین رو به خاطر معاملاتی که با ایران میکنه مجازات بکنه. ولی به هر حال این اثر منفی در رابطه با اقتصاد ایران خواهد داشت، هیچ تردیدی نیست و اهرمی خواهد بود برای دولت آمریکا. از طرف دیگه در همین رابطه برنامه کار وزارت خارجه دولت آمریکا منتشر شد در هفته پیش که به موجب اون بندی که بر ما اهمیت داره این هست که دولت آمریکا خودش رو محق میدونه که اگر احساس خطری کرد عملیات حمله پیشگیرانه بکنه و منتظر نخواهد بود که اتفاقی بیفته و بعداً انتقام گیری بکنه. البته برای اینکه نشون بدن ابعاد خردمندانه کار رو در نظر گرفتن این هم اضافه کردن که این تصویب، این راه کار ما باید با موافقت شورای امنیت سازمان ملل باشه. البته همه هم میدونیم با تجربه این که از هر دوتا بوشهای پدر و پسر در رابطه با عراق داریم، از دوتا دو نمونه ارائه دادن که در تاریخ دیپلماسی جهان باقی مونده و اون همینه که شورای امنیت رو هم میشه با تکمیل و تهدید رأیش خرید و هم میشه اصلا ندیده گرفت. یعنی هر دوتا نمونه رو در دولت‌های این دو نفر داشتیم. در 1991 وقتی که جورج بوش پدر تصمیم گرفت به عراق حمله کنه که وزیر خارجه سیم بیکر بود، آقای بلکه سعی کرد اعضای شورای امنیت اون زمان رو همه رو راضی کنه که به اتفاق آرا موافقت به حمله به عراق بکنن و که اون روزها دولت مالزی واقف نبود. نوشتن در روزنامه ها در نیویورک تایمز که آقای بیکر بعد از کل زحمت آقای معاطی محمد رو در رستوران پیدا کرد و اونجا ازش خواست که به نمایندش دستور بده که به این مصوبه رأی بدن و یادآوری کرد که این معاملاتی که با هم داریم و ارتباطات اقتصادی ما در گروه این رأی شماست. با کشورهای کوچولو مثل جزیره مارشال که اون زمان عضو شورای امنیت بودن با اونها هم به شکل چوب تعدیب بلند کردن و با رقم 2 میلیون 20 میلیون دلار پیشنهاد دادن از اونها هم رأی گرفتن. به این ترتیب با مطمئن متوجه این نکته بشیم که این مسئله میتونه مسئله قابل توجهی باشه، به ویژه همزمان با این وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد که ما برای انتقام صبر نخواهیم کرد، ما عملیات پیشگیرانه خواهیم کرد.
بله،
البته اینها رو شکل ظاهریش رو من تنها توجه نمی کنم، همه اینها میتونه دلائل جدا جدایی داشته باشه که بجز اون چه که در ظاهر دیده میشه باشه. مثلا میتونیم فکر کنیم که اسرائیل که به دلیل حمله به کشتی‌های صلح به طور وحشتناکی زیر فشار بین‌المللی قرار گرفته و به شدت به عنوان یک کشور تروریست مطرح شده و ترکیه در این رابطه رول بسیار جالبی بازی کرده که وزیر خارجه ترکیه همین هفته یه پیش بود شاید یا بی خود بیشتر پیش در مصاحبهش با CNN میگه که ما چرا در سومالی با دزدان دریایی برخورد جدی میکنیم ولی با این دزدان دریایی اسرائیل برخورد نمیکنیم. و آقای رجب طیب اردوان هم مسئله تروریسم دولتی رو مطرح کرد که با توجه به اینجا میدونیم که اونها از جنس احمدی نژاد نیستن و معمولا کلماتی که به زبون میارن به شدت سنجیده است و هرگز بی حساب کتاب حرف نمیزنن و معادلات رو خوب میدونن، میتونیم اینها رو خیلی اهمیت قائل بشیم. با توجه به اینجا اسرائیل به شدت زیر فشار جهانی و به ویژه از طرف کاخ سفید قرار گرفته که اصرار دارن که باید این قائله رو خاتمه بدید، محاصره غزه رو باید بشکنید، رفع بکنید و باید مسئله صلح ختمی بشه. با توجه به اینکه اگر اوباما در این 2 سال و نیم باقی مونده نتونه این مسئله رو به جایی برسونه، شکست بزرگی براش مطرح خواهد شد که به شدت دنبالش هست که بتونه کاری که کلینتون نتونست تموم بکنه ایشون تموم بکنه. با توجه به این هم میتونیم بگیم که اسرائیل این حرف رو زده که اختیاری به آمریکا داده باشه که به اون جناح‌های سلطنت حاکمیت آمریکا نشون بده که ما میتونیم حمله کنیم و شما رو در مقابل عمل انجام شده قرار بدیم و همین که از طرف دیگه ممکنه نیتش این باشه که این آرامش نسبی که از طرف معجزه 2003 در ایران دیده میشه اون از بین ببره و احمدی نژاد و باندش رو وادار کنه دوباره چند تا کخش رو اسرائیل بدن و خواهان محو اسرائیل از نقشه جغرافیا بشن که این بهترین وسیله است برای پوشوندن جنایتی که در حمله به کشتی‌های صلح کردن.
بله دقیقاً.
حالا همیشه احمدی نژاد به شدت به درد اسرائیل خورده و اونها ممنون از احمدی نژاد بودن. حالا هم بعدشون نمیاد با گفتن اینجور حرفا یه 4 تا اصل عمل تندتیز از ایران داشته باشن که بتونن با کار کردن روی اون یک فکرسازی جدید در جهان بکنن. به ذریع نمونه در رابطه بگم، در انتفاضه دوم بود فکر میکنم که شاید شنوندگان اون صحنه رو دیده باشن، صحنه که در غزه وقتی حمله کرده بودن در اون در بله یک پسر بچه یادمون هست که بیخ دیوار
بله بله
بود پناه بود به آغوش پدرش، چند لحظه بعد هممون دیدیم که با گلوله زدن پسر بچه مرد. این عکس در سرتاسر جهان چرخید و در اینترنت میلیون ها نفر اونو دیدن. دقیقاً 4 روز بعد از اینکه این خبر اول در اینترنت و رسانه ها بود، ناگهان این از بین رفت. دیدیم که دیگه این عکسش یوتیوبش نیست. 4 روز بعد از اون در این که از روزنامه ها خوندم که ایپک به سازمان بزرگترین سازمان لابیست جهانه در اسرائیل برای سهیونیز کار میکنه، ایپک با این کانال های تلویزیونی خصوص NBC که نگرفته بوده تماس میگیره و میگه باید یک خبر داغی دیگه بذارید که اثر اون خبر از بین بره. اون روزا به نظر من مسابقه فوتبال بین المللی بود، اونجا دو تا بازیکن به هم پریده بودن، این عکس رو گذاشتن که بتونن جلوی اون رو بگیرن. در حال این اتفاق معمولا میفته، میکنن این کار رو. در حال امکانات دولت آمریکا هم در این رابطه هم مسئله خط نشون کشیدن به طالبانه که همه میدونن که چاقوست که دستش هم نمیبره، و یکی هم گوشزد کردن به ایران. همزمان با این افراد جنگ طلب در آمریکا از جمله سناتور مکین که برای چهره خوبی برای بعضی از نیوکانهای ایرانی است، ایشون دوباره همون آوازی رو که در کاندیداتوریش خونده بود که آواز خونده بود بمباران ایران بمباران کنیم، حالا به شکل جدی تری باز مطرح کرده که تنها راه حل مشکل ایران که مسئله هسته‌ایش متوقف بشه حمله به ایرانه و بمباران کردن ایرانه. اتفاق دیگری که افتاد ملاقات مدودف رئیس جمهور روسیه با اوباما در کاخ سفید بود و جزئیات این ملاقات نشون دهنده تحول بزرگی در رابطه دوتا کشوره. با توجه اینکه در چند سال گذشته رابطه روسیه با آمریکا سرد بود، ولی با این حرکتی که انجام دادن دوتایی در یک رستوران کوچه که دور از کاخ سفید ساندویچ خوردن و با هم قدم زدن، صحبت های زیاد کردن و دست آخر هم اعلام کردن که ما در همه مسائل از جمله مسئله ایران با هم توافق کامل داریم، ولی سر مسئله گرجستان هنوز اختلاف نظر داریم. من بطه کاملا پیداست که اتفاقی که ساکاشویلی با برنامه‌ریزی اسرائیل در حمله به اوستیای جنوبی کرد، هر دو کشور آمریکا و روسیه رو در برابر یک بن‌بست قرار داده. می‌دونیم که روسیه اوستیا رو و آبخازیا رو به رسمیت شناخته به عنوان یک واحد سیاسی مستقل. از طرفی آمریکا متعهد شده که ما به هر قیمتی شده اجازه نمی‌دیم برای گرجستان اتفاق بعدی بیفته. حالا این دو به هم نزدیک شدن، ولی این مسئله بمبستی شده در اینکه گمان نمیره این روزها دولت روسیه به رسمیت شناختن اونجا رو به پس بگیره. در طرفی با وقتی پس نگیره این مسئله به شکل یک بحران حل نشده همچنان باقی خواهد. ملاقات این دوتا که مخصوصا اشاره کردن که در رابطه با ایران هیچ مشکلی ندارن به توافق رسیدن، هم باز مسئله بسیار پر اهمیتی برای ما ایرانی هاست. به سال هست میدونیم که حاکمیتی که الان دیکتاتورچی ها هستن و پیشتر از اونها در دوران پس از انقلاب با شعار به قول خودشون شعار ریشهی استراتژی که مگذر آمریکا شوروی اون زمان رو به حالا روسیه رو در آغوش گرفتن، نشون میده که تا کجا ما به عنوان یک کشور مستقل استقلالمون دستخوش آسیب‌های جدی شده، تا کجا ما ملعبه دست بودیم، تا کجا ابزار بودیم، تا کجا استفاده ابزاری از ایران شده. در روسیه از دوران پوتین تا حالا هر وقت خواسته از آمریکا و غرب امتیاز بیشتر بگیره مسئله ایران مطرح کرده، مسئله فروختن موشک‌های 300 رو به ایران مطرح کرده، یا نیروگاه بوشهر رو یادمون هست که بیش از 15 ساله که هر سال قرار اون نیروگاه به وسیله روس‌ها افتتاح بشه که هنوز هم نشده.
دقیقاً.
و حتی در جمع‌ترین روس‌ها آخرین بار شاید یک سال پیش بود که با سفر مقامی از روسیه به تهران اعلام شد که دیگه این دفعه دیگه این توبه‌میری از اون توبه‌میری ها نیست و حتما این دفعه افتتاح خواهد شد، که حالا به جایی رسیدیم که احمدی نژاد رسماً به نام اسمی در از مدوده قوضش انتقاد میکنه.
نله
اون میگه که تا کجا باخته و تا کجا منافع ملی ایران رو در این قمار ابلهانه باخته و به خطر رسونده.
دقیقاً
میلیاردها دلاری که به روسیه داده شده و تکیه به جایی که در 300 سال گذشته یک لحظه در تجاوز به ایران و خیانت ایران تأمل نکرده، منافع ملی ایران رو در معرض وحشتناک‌ترین آسیب قرار داده. الان شاهد این هستیم که ایران در برابر این که کمک روسیه رو به دست بیاره و به خیال خودش در شورای امنیت نگرانی به دل راه نده، در حالی که شعار حمایت از فلسطینی ها رو حتی از حمایت از هموطنان خودش بیشتر جلوه داده و مطرح کرده، خودش رو خط مقدم مبارزه با اسرائیل به خاطر ظاهراً احقاق حقوق فلسطینی ها نشون داده که این یک وظیفه امت اسلامیه، در همین حال کوچکترین حتی نگاهی به چچن ها نکرده، در حالی که خود روس ها و ژورنالیست های روسی از جمله دو خانمی که به وسیله همون جناح جنگ طلب حاکمیت روسیه ترور شدند در فاصله یک سال، اون دو خانم فیلمای مستند از جنایات وحشتناک روس ها در چچن، از تخریب خونه ها، تجاوز به زنان در حد چند صد شاید چند هزار و کشتن های بدون تبعیل، یعنی به رگبار بستن آدم ها، گمگذاری کردن ها، شکنجه دادن ها تهیه کرده بود و باز نشون داده بود که فرزن سرهنگی که دختران جوان رو می آوردن پیشش و رسمن جلوی دیگران به اونها اول خودش تجاوز می کرده و بعد می داده دیگران، یک کار بربری بیشرمانه که این زمان باید از این کارها بری باشه، همون سرهنگ دیدیم که به دو سال زندان محکوم شد و دو سالش هم تبدیل به 6 ماه تعذیبی محکوم شد.
دقیقا مثل ایران در
برابر این همه جنایات چشماشو فرو بسته.
جا غربی آخه خودشون هم همین کارا رو میکنن تو ایران دیگه، این چجوری میخواد به اون اعتراض کنه؟
دم محدود مسئله شکنجه آدم کشی نبود دکتم، این بود که وقتی که در رسانه های ایران
متوجه هستن
چیها مسئله فلسطین رو میبینید که از حتی از منافع ملی ایران فراتر رفته و اولویت اول به خودش گرفته و تحت عنوان امت اسلامی، تحت عنوان که تهران ام القرای مسلمینه و ایران متروپول جهان اسلامه، با این عناوین که مرتب به زبون میارن این که ما مسئولیت داریم در قبال جهان اسلام، شما میدونید که نه بر آنچه که بر چچنی ها رفته این نگاه کردن و نه بر اونچه که به دارفوری های مسلمان رفته در این عنایتی کردن. بیش از 200,000 نفر در اونجا از دارفوری ها کشته شدن، 10,000 زن حتی شوهردار حتی حامله مورد تجاوز قرار گرفتن و هم متجاوز مسلمان بوده هم مورد تجاوز قرار گرفته مسلمانه. بچه ای که از تجاوز اون جنایتکارا به دنیا آمده اسمش عبدالملکه، ولی با همین حرکا این کودتاچی ها نه فقط نگاهی به اونا نکردن بلکه با عمرالبشیر و جنایتکار جنگی بیشترین و گرمترین رابطه رو برقرار کردن.
در خلوص